بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 13، تاریخ 24 هفته 1397.
سلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن دیروز ما در محضر شما بزرگواران به اینجا رسید که آیا بعد از این که بزرگان ما و در شرع انور در باب وضوء طهارت آب را شرط می دانند، بعد از این که مطلق بودن آب را شرط می دانند، آیا مقصود از این طهارت، طهارت واقعی است یا طهارت علمی و ذکری است؟ دیروز محضر شریف آقایون عرض کردیم که مشهور قائلن به این که طهارت، طهارت واقعی شرط است و نتیجه هم داشت این شرط، و نتیجهش این بود که اگر کسی جاهلن آمد با آب متنجس وضو گرفت، لازم است هم اعاده کند و هم قضا. دلیل اعاده و دلیل قضا را محضر مبارک دوستان مطرح کردیم که در باب اعاده عرض کردیم از باب انتفاع مشروط به انتفاع شرط، و در باب قضا هم به حدیث لاتعاد و امثال ذلک تمسک کرد. اما سخنی که امروز محضر شریف آیون مطرح می شود و بخشی از این سخن ناظر به سخنان بعضی از دوستان بحث ماست که دیروز مطرح فرمودند و وعده داده بودیم که امروز به آن بپردازیم، از این قرار است که جناب صاحب هدایق رضوان خدا بر او باد، ایشون نظر مشهور را نپذیرفتند و فرمودند که نه اعاده لازم است و نه قضا. یعنی اونجایی که مشهور معتقد بودند هم اعاده لازم است اگر کسی با آب متنجس وضو گرفت، ثم انکشف بعد ذلک، ایشون می فرماید نه اعاده لازم است و نه قضا، مگر کسی که عالم به نجاست باشد. یعنی اون آدمی که عالم به نجاسته، بله، این آدم اگر آمد با علم به نجاست، عرض شود خدمت شما به این که وضو گرفت یا عالم بود بعد فراموش کرد وضو گرفت، در این دو فرد اعاده و قضا لازمه. اما شخص جاهل به خاطر جهالتش چیزی بر اون نیست. سوال میکنیم مد دلیل علی ذلک؟ مشهور که اقامه دلیل کرده بودن و دلیل بیان کردن هم برای اعاده، وجوب اعاده، و هم برای وجوب قضا. شما چه دارید مطرح کنید؟ دو دلیل جناب صاحب هدایق مطرح کردن که بنده با اجازه دوستان این دو دلیل و پاسخ این دو دلیل را هم خدمت آیون مطرح میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. جناب صاحب هدایق در دلیل اولشون فرمودن جاهل مطلقا معذور است الا ما خرج به دلیل، و روایاتی فرمودن که می شود استناد کرد به این روایات بر این که جاهل معذور است. گرچه این روایات در موارد خاصه وارد شده، منتها ایشون ظاهرا تنقیه مناط کردن و تسری دادن به ما نحن فی، یعنی بحث ما که در رابطه با وضو گرفتن با آب متنجس جاهلن فرموده این حکم در امثال این موارد خاصه از اون جمله ما نحن فی هم پیاده می شود. حالا ما روایاتی که ایشون تمسک کردن که جاهل معذور است محضر دوستان می خونیم، نحوه استدلال به این روایات را هم بیان می کنیم، پاسخی را هم که می شود داد عرض می کنیم. روایت اول صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه الصلاة و السلام قال من لبس ثوبا، کسی که لباسی را پوشیده. مقصود در اینجا این روایت مربوط به حج، که در باب حج اگر کسی به جای اینکه احرام را بپوشد یه لباسی را پوشیده، یا احرام هم پوشیده لباس هم همراهش پوشیده. لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، لباسی را پوشیده که سزاوار نبوده بپوشد و هو محرم، حرام بوده. ففعل ذلك ناسیا، فراموش کرد، او جاهلا، ناسیا یا جاهلا این لباس را پوشید. ایشون میفرمایند فلا شیء علی، یعنی حضرت فرمود لا شیء علی، و من فعله متعمدا، اما اگر کسی متعمدا این لباسی که بر او حرام است پوشید فعلیه دمون. علیه دمون یعنی چی ای الفضلا؟ یعنی کفاره باید. این در باب حج. خب ایشون استدلال میکنن، میگن این که حضرت فرموده اگر جاهلا آمد چیزی که بر او حرام است پوشید، عرشبت چی لا شیء علی، و اگر متعمدن یعنی با علم به این که حرام است آمد پوشید، خب اونجا باید دم بده، کفاره بده. این نشون دهنده این است که پس بنابراین جاهل معذور است مطلقا، و ما نحن فی هم من هذا القبیل. وسائل جلد 9 کتاب حج باب 8 از ابواب بقیه کفارات الاحرام حدیث 4. این یه روایت که میگه فلا شیء علی اگر جاهلا باشه. 2 ما رواه عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله، عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله روایت کرده، فی حدیث قال علیه السلام ای رجل رکب امرن به جهالتن، هر کسی که مرتکب کاری بشود به جهالتن. اینم زیل یه روایت مفصلیست، منطقه حالا این بخشش محل بحث ماست، در باب حج. ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، اگر کسی مرتکب کاری از روی جهالت شد چیزی بر عهده‌اش نیست چون جاهل بوده. توف بالبیت سبعا، یعنی وظیفت رو عمل کن، 7 بار دور خانه خدا بچرخ، و صل رکعتین عند مقام ابراهیم، 2 رکعت هم عند مقام ابراهیم به جا بیار. ادامه هم داره که حالا تقصیر کن، چه کار کن، سعی صفا و مروه انجام بده، چون باز ربطی به بحث ما نداشته روایتو نیاوردی. اینم وسائل جلد 9 کتاب حج باب 45 از ابواب تروک احرام حدیث 3. این هم این روایت که باز استناد کرده به این روایت که من رکب امرن بفرمایید به جهالت فلا شیء علی و هازا، یعنی این به تعبیر روشنتر کبرای ماجراست، صغرای ماجرا این است که اذا ارتکب رجل به این که وضو گرفت با آبی که نمیدانست بفرمایید نجس است، این چه حکمی دارد؟ کبراش اینه که اگر کسی مرتکب امری شد به جهالت فلا شیء علی و هازا بفرمایید صغرا، کبرا نتیجه. این ما نحن فی می شود صغرای این کبرا، کبرا این است که من ارتکب امرن بی جهالتن فلا شیء علیه، ما نحن فی هم ارتکب امرن بی جهالتن بفرمیدا فلا شیء علیه، این صغرا و اون کبرا و اونم نتیجه. عرض شود صحیحه بعد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست که روایت درست مشکل نداره، عن ابی ابراهیم علیه السلام امام موسی کاظم قال سألته عن الرجل، میگه سوال کردم، عن الرجل از رجل سوال کردم، مقصود از رجل همون آغاست، یتزوج المرأه فی عدتها بجهالتن، زنی عرض شود خدمتتون این که در حالی که در عده است ازدواج میکنه، احیه ممن لا تحل له ابدا، آیا این حرمت ابدی پیدا می کند این ازدواج در عده یا نه؟ فقال لا، اینطور نیست، حرمت ابدی پیدا نمی کند. اما اذا کان بجهالت، لا، اما اذا کان بجهالت فلیتزوجها بعد ما تقتضی عدتها، نه یعنی تو عده اگر نمی دانسته ازدواج کرده طوری نیست، صبر کند، بفرمیدا عده تمام بشود بعدم روز از نو روزی از نو ازدواج کند. یعنی این که بگیم در عده ان جهالتن آمده ازدواج کرده موجب حرمت بفرمیدا یه حرفا نیست، چون از روی جهل بوده فعلا ولش کنه تا این عده تمام بشه و بعد از اتمام عده ازدواج کنه. راوی ها بعد حضرت می فرماید و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، گاهی مردم معذور میشن در اون جایی که از روی جهالت کاری را انجام دادن که از اینجا خیلی مهمتره، یعنی این که حالا مسئله عده چیزی نیست، نه، گاهی از اوقات در جایی ما معتقدیم که معذور طرف اگر کاری را از روی جهالت انجام بده که از اینجا به مراحل بفرمایید مهم تره. راوی میگه فقلتو، میگه از حضرت سوال کردم این جهالتی که معذوره به خاطر جهالتش کدومه؟ دو تا جهالت در اینجا وجود داره، کدوم از این دو جهالت موجب عذر او شده است؟ فقلتو بی ایل جهالتین یعذرو یا یعذرو بی جهالته، به کدام یک از این دو جهالتی که در اینجا وجود دارد این شخص معذوره که ان ذالک محرم علی، یعنی در این حال که حرامه ولی چون بفرمایید چون جاهل معذوره، ام لجهالته انها فی العده، آیا به خاطر این که چون نمیدونسته در عده هست معذور است؟ این یه جهالت. عرض شود خدمتتون این که ام لجهالته انها فی العده، فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از این دو جهالت احون از دیگری است، الجهالتو بان الله حرم ذلك علی، دو تا جهالت در اینجا وجود دارد، یه جهالت مربوط به این است که در بفرمایید عده است، یه جهالت این است که نمیداند در عده بفرمایید ازدواج کردن حرام است، کدام یکی از این دو جهالت معذوره؟ حضرت میفرمایید یکیش آسونتره سبکتره ولی در عین حال بفرمایید این آدم معذوره، یعنی معناش این است که هر کدام که باشد طوری نیست. عرشبت محضر علما بین که چه جهالته از ناحیه این که حرام است در او، چه جهالتی این که نمیداند بفرمایید در عده است، ولی خروجی چیه؟ خروجی این است که حضرت فرمود چون نمیداند این آقا یا این خانم عرشبت خدمتون حرمت ابدی براش نمی آورد و در نتیجه اگر عده منقضی شد بعد از انقضاء عده ازدواج کند. این هم شاهد دوم از این روایت که جناب صاحب هدایق رضوان خدا بر او باد استفاده میکنن، مبنی بر این که نه آقا، پای جهل که به میان آمد تکلیف برداشته میشود، اثری برش بار نمیشه. وسائل جلد 14 کتاب نکاح باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها حدیث 4. جناب صاحب هدایق می‌فرمایند که این روایات اقتضا دارد که جمیع آثار یعنی چی؟ یعنی اعم از احکام وضعیه بفرمایید و احکام تکلیفیه در فرض بودن جمع برداشته می شود. جمیع آثار هنگام ارتکاب از روی جهالت برداشته می شود. اعم از احکام وضعیه در ماننفی حکم وضعی چه است در بحث وضوع؟ یعنی وجوب قضا و اعاده، چون باطل نیست به تعبیر آقا، وجوب قضا و اعاده برداشته می شود به عنوان حکم وضعی. حکم تکلیفی هم برداشته می شود، عذاب و عقاب و امثال ذالک هم عرصود، چون بگن تو مرتکب حرام شده ای پس عذاب می شوی، مرتکب حرام شده ای عقاب می شوی، عذاب و عقاب هم به فرمایدا برداشته می شود. خلاصه فرمایشه جناب صاحب هدایق این است که واجب نیست بنابراین بر کسی که با آب متنجس وضو گرفته، واجب نیست لل آعاده و لل بفرمیدا قضا. این از باب حکم وضعی. همونطور که عرض کردیم حکم تکلیفی هم در اینجا این فرد فردای قیامت عذاب و عقاب و امثال ذالکی هم ندارد. خب این سه تا روایتی بود که جناب صاحب هدایق معتقد بودن شخص جاهل معذور مطلقا و آثار برداشته می شود، اهم از آثار حکم تکلیفی و آثار حکم وضعی. خب ببینیم پاسخ ما چه است، یعنی ما از طرف مشهور آیا می تونیم در اینجا پاسخی به جناب صاحب هدایق بدهیم یا نمی توانیم. هر چقدر خواهش میکنم دقت کنید پاسخ کمی دقیقه، البته به حمدالله آیین علمای ما هوشمندن و زود منتقل به ماجرا میشوند که نکته ظریفی در اینجا وجود داره. پاسخ این است که کبرای مسئله که معذوریت شخص جاهله، مثل اون جایی که عرض شد خدمت شما به این که مطرح کردیم جای بحث نیست، مگر اونجایی که خرج به دلیل اونم جای بحث نیست، یعنی کبرا را ما قبول داریم، امر مسلمیست جای بحث نیست، اونم روایات فراوانی ما بر ماجرا داریم. ولی آیا این روایات که میگوید جاهل معذور است الا ما خرج به دلیل هل ینطبق علی ما نحن فیه ام لا ینطبق؟ دعوا اینجا آیا ما نحنفی مصداق اون کبرا هست یا ما نحنفی مصداق اون کبرا نیست؟ ما مدعی هستیم کبرا سر جای خودش محفوظ، عرشبت بر دامنش گردی نمی نشیند. تنها دعوا این است که شما اون کبرا را بر ما نحنفی مخواهید منطبق کنید و ما میگیم ما نحنفی یعنی کسی که با آب متنجس وضو گرفته اون کبرا شامل این نمی شود که بگیم اینم معذور است لا وجوب نسبت به اعاده و لا وجوب نسبت به قضا. بیان ذالک این مهمه، این مهمه بیان ذالک، زیرا روایاتی که عرض شد خدمت شما به این که ما مطرح کردیم اقتضا ندارد مثل ارتفاع آثاری که مرتکب شده جهلن، مگر اینکه مثل اینکه فعل حرامی انجام داده یا واجبی را ترک کرده. و گفتیم فرقی هم بین حکم تکلیفی با حکم وضعی نیست، اون جای خودش محفوظ. اما ما نحنفی وجوب قضا و ادا، آیا این از آثار وضو گرفتن با آب متنجس است تا ما بگوییم برداشته می شود، یا از آثار دیگری است و تحت عنوان دیگری ما واجب است قضا کنیم و عاده کنیم؟ خوب توجه بفرمایید، اگر ما وجوب قضا و عاده را مترتب می کردیم بر این که شخص وضو گرفته با آب متنجس، عرض شود خدمت شما بین که اون یه بحث دیگری است، ما بر این مترتب نمی کنیم، ما میگیم اینی که من آمدم با آب متنجس وضو گرفتم، بله یه سری آثار اون برداشته میشود. اگه گفتی چه اثری برداشته میشود، آفرین دارید، از اون موارد جایزه است. چه اثری برداشته میشود؟ چه نداره؟ یعنی عقابی هم فردای قیامت نیست، آفرین. حکم تکلیفی برداشته میشود، یعنی آدم آمده با آب عرض شود محضر شما به این که متنجس وضو گرفته، فردای قیامت سوال میکنیم این آقا ارتکب حرامن، عرض شود محضر شما به این که کتک داد بیداد فریاد، میگن از این حرفا خبر نیست. ولی مسئلتان راجع به همین فرد، اینم درست جواب بدید تا برسیم به وجوب قضا و ادا که اون به کجا برمیگرده. همین فرد بعد این که با آب متنجس وضو گرفت، ثم من کشف بعد ذلک که این بفرمایید آب متنجس بوده، حضرت عباسی این آبا رو پیرهن من ریخته، رو دست من ریخته. این که گفتم حضرت عباسی، چون در بعضی از اقوام حضرت عباس از خدا بالاتر است. سوال این است که آیا دست منم نجس نیست دیگه یا نجس هست؟ چه اثری برداشته شده؟ اثر حکم تکلیفی برداشته شده، یعنی حرمتی در کار نیست، تو مرتکب حرمتی نشدی. اما من میتونم بگم چون جاهلاً من انجام دادم، عرشبت خدمتون این که طهارت و نجاست اینا همش برداشته شده، الحمدلله دست من پاک، الله اکبر. اینطور میتونید بفرمایید یا باید برید دستم بشوید؟ بله چطور الان حرفا یک دیگه را تکرار میکنه؟ الان ما همین مثال قبل از نماز داریم مطرح میکنیم. بله برای اصل وضو داریم مطرح. خب دقت بفرمایید، هر چه به خدمت شما بیاییم که این آثاری که ما میگیم وجود دارد، یعنی مسئله هر چه به وجود و قضا و ادا و امثال ذلک، این ربطی به مسئله وضو ندارد، بلکه ربط اصلی و واقعی این است که آیا بعد از این که من با این وضو نماز خوندم، آیا تکلیف من ساقط شد یا تکلیف من ساقط نشد؟ آیا ذمه من باقی هست بر تکلیف یا ذمه من باقی نیست بر تکلیف؟ میخوایم بگیم وجوب قضا و ادا ربطی به مسئله الان وضو گرفتن با آب متنجس نداره. وجوب قضا و ادا برمیگرده به مسئله دیگری که من شک میکنم که آیا تکلیف من بفرمایید باقی هست یا تکلیف من باقی نیست. اصل بقای تکلیف و ذمه من بر تکلیف است که موجب میشود من قضا و ادا انجام بدهم. بنابراین ما راجع به مسئله وضوع اثری که داشته جاهلاً حکم تکلیفی برداشته شده، اما وجوب قضا و ادا، وجوب قضا و ادا نه از باب این است تا شما بگید اینم باید برداشته بشود. ما میگیم وجوب قضا و ادا از جای دیگری نشأت گرفته. این تعبیر را همه بزرگان ما دارند، از اون جمله مرحوم آیت الله خویی که با یک عرصبت قلم رسایی مطرح میکنند. ایشون میفرمایند ما نمیگیم چون وضو را با آب متنجس جاهلا انجام داده پس اعاده و قضا لازم است یا لازم نیست. نه اصلا ما بحث را نمیبریم، بلکه این را از آثار عدم سقوطه بفرمایید تکلیف میدانیم و از باب بقاء ذمه بر تکلیف میدانیم. یعنی قاعده اشتغال در اینجا میاد که الاشتغال الیقینی بفرمایید یستد البراءت الیقینیه. من نمیدونم با این آب که الان برام یقین حاصل شده که این آب نجس بوده، متنجس بوده، وضو گرفتم، آیا اون تکلیف الهی از عهده من ساقط شد یا ساقط نشد؟ ایشون میفرمان قاعده اشتغال به شما میگد عرشبت خدمتون ساقط نشده، از اون ور نماز شما مشروط به یک شرط بود به عنوان طهارت، آیا این مشروط با انتفاع شرط محقق می شود یا نمی شود؟ بنابراین وجوب اعاده و قضا ربطی به این قصه این که من جاهلا انجام دادم یا ندادم نیست، بلکه برمی گرده به اصل سقوط تکلیف، برمی گرده به بقای ذمه برمیگرده به انتفاعش، مشروط این به انتفاع بفرمایید شد. اون مقداری که مربوط به جهل در رابطه با وضوع، الحمدلله حکم تکلیفی ندارد، ولی آیا این آبی که من دستم شستم، این آب نجس، دست من نجس شده یا نجس نشده؟ بفرمایید. آیا شما معتقد اینم برداشته شد؟ میگم نه. آقا میره میشوره چه حرفی میزنید شما؟ من میخوام بگم اصل نجاست، من میخوام بگم این که میگه برداشته میشود، یعنی اینم میشه طاهر؟ همین کافیه. عزیز من گوش بده، گوش بده. عرضو کنم خدمت، هم اون مطلب و هم بحث من اینه که این که میگه جاهل معذور از مطلقا، هم حکم تکلیفی برداشته می شود و هم حکم وضعی برداشته می شود، یعنی معناش این است این دستی که من با آب نجس شستم پاکه؟
نه.
و همی دارم میگم دیگه.
حالا این بحثش اینه که این میخواد به این نتیجه برسه که طهارت شرط واقعیت، لذا رفت سراغ قاعده اشتغال و بگه اصلا چنین شرطی اصلا برای نجاست وضوع نداره.
ولی ما همینه میخوام بگیم، ما میخوام ادعا کنیم به شرط واقعی است دیگه. عزیز من، ما میخوام بگیم نه همین نجاست رو داریم میگیم، منتها اینا من از باب تکمله مسئله عرض کردم، وگرنه ما همون راجع به نجاست میگیم. میگه ما شما با آب متنجس وضوع گرفته، آیا این که جناب صاحب هدایق میفرمایند تمام آثار برداشته میشود، اولین نقطه شو من عرض کردم، تمام آثار برداشته میشود یعنی چی؟ یعنی به این معنی نجس لا یکون و نجسم، دست من پاکه؟ پس با حرفت منافات داره. آقای بزرگوار نه، گوش نمیدید شما، چون گوش نمیدید یه ذهنیت خودتون دارین، حرفی ما رو گوش نمیدید. من عرض میکنم اگر احکام تکلیفیه و وضعیه را هر دو بردارن، باید در مانعنفی دستمن نجس نباشد. هر چی داریم تمام آثار میگه برداشته میشه.
من فرما شما رو متوجه،
نه اگه متوجه بودین یه اشکالات نمیکردیم. عرض میکنم بحث کل آثار احکام وضعی و تکلیف، چرا تفصیل قائل بشم؟ شما که میگید اصلا کسی که جاهلا کاری را انجام داده اصلا که علم یکن چه ان مذکورن، چه این اثر حکم وضعی؟ چون شما ادعاتون بالاست، شما ادعاتون اینه، شما صاحب هدایق نظرتون اینه که علاوه بر این که حکم تکلیفی برداشته میشود، هر حکم وضعی هم در اینجا برداشته میشود. من میگم اول کلامه، آیا این پاکی یا نجسته؟ میگه نه نجسته. میگم کجا برداشته شده است؟ پس به کی داریم اشکال
میکنیم؟
اگه متوجه بودی تازه الان میگی به صاحب هدایق داری اشکال میکنی. بله ایشون دارن اشکال.
ما الان اطلاق رد بکنیم، چرا یک جزشو میگید؟ بگید آقا آثار وضعی
مطلقا. نه من نمیگم نه من میخوام بگم به حسب خودش، چون ببینن در باب وضوع میگم اونی که میتوانیم برداریم برمیداریم، هر مقداری که میشود برداشت برمیداریم، حکم تکلیفی را برمیداره. من جرم مرتکب نشدم، نمیدونستم این آب نجسه، با این آب وضو گرفتم، چرا محاکمه بشم؟ نمیدونستم. این مقدار برداشتی میشه، جای بحث نیست، کتک ندارن، جای بحث نیست. اما ینقلب النجس طاهرا دیگه، بذارید من رد شم دیگه، اجازه بدید. فرقم نمی کنه، عاده کند، قضا کند، خارج وقت. این حرف ماست، چون اونی که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخصد. اجازه بدید، خیلی روشنه مسئله. شما با آمدید با آب متنجس وضو گرفته اید، با آب متنجس نماز خونده اید، عرشه و خدمتون، حرف ما این است، میگیم آقا اثر اون مقداری که میشود اثر از باب جهل برداشته میشود، ما رو چشم، ولی اینطور که نیست، اصلا این اثر اون تازه نیست که ما بگیم وجوب قضا و ادا، شما بگید کل آثار برداشته میشود. ما میگیم وجوب قضا و ادا مربوط به یه موضوع دیگری است. اون موضوع چه است؟ یعنی اصلا وجوب قضا و ادا یا عدم وجوب قضا و ادا مربوط به وضوع نیست، با آب متنجس، بلکه مربوط به سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف است. آیا من بعد اینکه نمازم را با این وضوع خوندم، سوال این است که آیا این نماز تکلیف من ساقط شد یا تکلیف من ساقط نشد؟ شک میکنم، میگه ما چون این تکلیفی ساقط نشده، پس در وقت عاده و در خارج وقت قضا. به من اجازه بدید، به من اجازه، به من اجازه. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر آجا رساله عملی هم همین فتاوات جمع شده رساله عملی که وحی منزل نبوده عرض نکنید و به تعبیر دیگر اجازه بدید وجوب اعاده به قضا اون آجا ببینید مبناییست این مسائل شما توجه بفرمایید وجوب میگه رساله آقا تازه از رساله عملی تو درس خارج میخواد استدلال کنه ببینید کار ما به کجا کشیده وجوب اعاده و قضا آقا ساکت باشید عزیز من وجوب اعاده و قضا از آثار توضع به آب متنجس نیست من که نگفتم وجوب قضا و ادا از آثار این است که من چون با آب متنجس وضو گرفتم پس بنابراین پس واجب است قضا و ادا من این را مترتب بر این نکردم تا آقا جون ساکت باش بس ده حرف منه که ببری حرف میزنی یعنی چی؟ تا بگوییم در صورت ارتکاب هرچی مرز داره حریم داره اینطوری نمیشم تونتون عرضم تا بگوییم در صورت ارتکاب از روی جهالت برداشته می شود اگر من وجوب قضا و ادا را از آثار مسئله وضو گرفتن با آب متنجس حساب می کردم اهلا لسان تا شما بگید برداشته می شود من میگم گم کاری به این نداره وجوب قضا و ادا از جای دیگری نشأت گرفته من میگم گم تکلیف ما آیا انجام دادم با این یا انجام ندادم شک می کنم در سقوط تکلیف میگم تکلیف را انجام ندادم بلکه این وجوب از آثار بقاء تکلیف از آثار عدم سقوط تکلیف از آثار بقاء ذمه بر تکلیف و به تعبیر دیگر ما حکم ارشد خدمت شما به این که در اینجا از این باب حکم میکنیم که این آقا چون تکلیف از عهده ساقط نشده بنابراین انجام بده حکم به وقوع حرمت هر چه وقت خدمتون این که و مؤاخذه نیست این مقداری که ما میتونیم برداریم هر چه وقت خدمت شما اما دلیل دومی ایشون این دلیل دوم همون فرمایشی است که آقا دیروز فرمودن که حالا من بخونم دلیل را پاسخ شاید بماند برای شنبه ایشون میفرماید نجاست در فرض علم ثابت است و در جایی که این استدلال مال کی آقا صالح دار میگه نجاست در فرض علم ثابت است و در جایی که من جاهل باشم چیزی به عنوان نجاست نیست تا لازم بیاد من قضا کنم اعاده کنم امثال ذلک یه چه دلیل دارید میگه همین روایاتی که آقادی رو سندن یک الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر یا یعلم انه قذر وسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب آب مطلق حدیث 5 همچنین روایت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء نبی حتی تعلم انه قذر فاذا علمت قد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیعون مثلا وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 27 از ابواب نجاست حدیث 4 این دو روایت نحوه استدلال بگم تو ذهنتون بپرورنید تا روز شنبه این دو روایت دلالت دارن که نجاست و طهارت از اعتبارات شرعی است یعنی نجاست و طهارت لیستا امران واقعیان شاره اعتبار میکنن که طاهر است بفرمایید که نجس است امر اعتباری است نه از امور واقعیه و در نتیجه چون در اینجا شاره اعتبار کرده بفرمایید طاهر است پس تا آخر میریم و مقتضاش عدم وجوب قضا و عاده است میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر خب این استدلال را جا بندازیم تا بعد بیم جواب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یعنی تو الان که با این آب ولو در متن واقع بفرمایید وضو میگیری نسبت به تو چه هست آقا بفرمایید؟ طاهر است. پس تو با آب طاهر وضو گرفته ای و چون با آب طاهر وضو گرفته تا آخر ختم همین است، نمازم با آب طاهر خونده. این فرمایش جناب صاحب هدایقه، تو ذهن مبارکتون داشته باشید. ضمن عذرخواهی از ایشون و عذرخواهی ایشون از بنده، هر شبت خدمتون این که تا روز شنبه، فردا تعطیل درس های تعطیل نیست؟ تعطیل کردن؟ بله بله امرو ایلینا بله. نه نمیدونم آخه گاهی از بخواد آدم بیاد اینجا همه تعطیل باشن، ما تو این وسط یه درس کمی تو ذوق میزن تعطیله دیگه بعد باشه. نه نه.